سوم برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. گام دوم، تحلیل و واکاوی ابعاد اجتماعی سیاسی. گام دوم، مقام معظم رهبری.
گام دوم انقلاب اینه، شناختن ظرفیت ها و مزیت ها و استفاده از اونها و شناختن فساد ها و رخنه ها و کمبود ها و مشکل ها و سینه سپر کردن برای حل اونها.
گام دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وجوه اندیشگی صدور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی چیست؟ شرایط اجتماعی صدور بیانیه سیاسی گام دوم چیست؟ آیا بیانیه گام دوم وجوه اجرایی انقلاب را تضمین خواهد کرد؟ آیا بیانیه گام دوم یک راهبرد برای تفهیم خط سیر انقلاب اسلامی است؟
انقلاب کبیر اسلامی ایران در حالی 40 سالگرد پیروزی خود را پشت سر گذاشت و قدم به دهه 50 حیات خود نهاد که اگرچه دشمنان مستکبرش گمانهای باطلی در سر داشتند، اما دوستانش در سراسر جهان امیدوارانه آن را در گذر از چالش‌ها و به دست آوردن پیشرفت‌های خیره کننده همواره سربلند دیدند. در چنین نقطه عطفی، رهبر حکیم انقلاب اسلامی با صدور بیانیه گام دوم انقلاب و برای ادامه این راه روشن به تبیین دستاوردهای شگرف 4 دهه گذشته پرداخته و توصیه های اساسی به منظور جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ ارائه فرمودند. بیانیه گام دوم انقلاب تجلیل مطلعی است خطاب به ملت ایران و به ویژه جوانان که به مثابه منشوری برای دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی خواهد بود و فصل جدید زندگی جمهوری اسلامی را رقم خواهد زد. این گام دوم انقلاب را به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما است نزدیک خواهد کرد. حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، به بیان تحلیل خود از محتوا و ابعاد مختلف بیانیه گام دوم انقلاب پرداخت. حجت الاسلام سید احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران: تمام امید رهبر معظم انقلاب به جوانان است. عباس سلیمی نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران: یکی از محورهای بیانیه بحث ارزیابی عملکردها در 4 دهه گذشته است. قطعاً بدون شناخت دقیق امکان تقویت قوت‌ها و برطرف سازی ضعف‌ها نخواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد حسین زمیریان هستم، کارشناس مجری برنامه گام دوم. در خدمت شما هستیم در رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. این برنامه به طور مشترک با سازمان بسیج اساتید و همکاری رادیو گفتگو تهیه و پخش می شود. در این برنامه آیان حجت الاسلام دکتر داوود مهدوی زادگان، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، و جناب آقای دکتر فتح‌اللهی، رئیس پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل، در استودیو حضور دارند. همچنین در پنل دیگر، در بخش دیگر برنامه، در خدمت برخی از دانشجویان نخبه دانشگاه تهران هستیم که پیرامون مباحث مطروح در برنامه سوالاتی را مطرح خواهند کرد. همونطوری که عرض کردم، برخی از پرسش‌ها رو درباره بیانیه گام دوم در ابتدای برنامه، ما پیرامون اونها در این برنامه صحبت خواهیم کرد. اولین پرسشی که به نظر رسید جدیه مباحث پیش از ظهور و صدور بیانیه است. پرسش اساسی که اینجا مطرح میشه اینه وجوه اندیشگی صدور بیانیه گام دوم چیست؟ در حقیقت چه مبادی نظری وجود داشت که بیانیه گام دوم صادر بشه؟ جناب دکتر فتوله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب مهمترین بحث این بود که انقلاب اسلامی 40 سال از عمر درخشان خودش رو سپری کرد و به تعبیر مقام معظم رهبری هم ملت ایران هم انقلاب کرد و هم انقلاب رو تونست حفاظت کنه و هم تونست 40 سال ادامه بده و هم در این 40 سال عدول از مواضع و بنیانهای اصلی انقلاب رو نداشت. خب بعد از 40 سال یه اتفاقی که میفته در واقع ما میتونیم به عنوان کمال انقلاب ازش یاد کنیم و اینکه انقلاب بعد از بلوغی که پیدا کرده است وارد یه مرحله جدیدتری میشه. این یه اتفاق بسیار بزرگی است که لازم هست که هم تبیین و تحلیلی از 40 سال گذشته انجام بشه و هم دورنمایی از آینده و تحلیلی نسبت به اتفاقات آینده و موضع‌گیری های انقلاب نسبت به آینده وجود داشته باشه. این در واقع مهمترین نکته ایست که ما میتونیم ضرورت صدور بیانیه رو احساس کنیم که به نظر میرسه شخصیت و جایگاه مقام معظم رهبری بهترین جایگاهی بود که میتونست این بیانیه رو صادر کنن، جایگاه رو از این جایگاه بتونن این مهم رو به انجام برسونن.
رهبران معمولاً برای تفهیم خط سیری که پیش رو دارن دست به صدور مانیفست ها یا بیانیه های سیاسی برای تبیین فضای جدیدی که پیش رو هست دارن. من پرسشی که در ابتدای برنامه مرز کردم این بودش که ما چه فضای اجتماعی رو داشتیم که این فضای جدید رو نوید میده به ما و مقام معظم رهبری دست به صدور این بیانیه یا این مانیفست گام دوم زدن.
بنده هم خدمت شنوندگان عزیز عرض و سلام و ادب دارم. مقدمتا این رو اشاره کنم که خب حتما از این رو میدونیم که در چندین مجلس حضرت آقا مقام معظم رهبری یه مفهومی رو مطرح کردن با تحت عنوان پیچ تاریخی.
بله،
این چیزی
بله.
رو در چند مورد از سخنرانی هاشون رهنمود هاشون این رو بهش اشاره میکردن.
بله. تقریبا الان از اواسط دهه 80
که ما الان در یک پیچ تاریخی به سر میبریم. من تصورم این هستش که این بیانیه در واقع نوعی بیان همون این مفهومه، یعنی یه گویی حضرت آقای یه درکی از واقعیت و حقیقت زمانه پیدا کردن در نسبت با انقلاب اسلامی که ازش تعبیر میکردن به پیچ تاریخی. و حالا این معنا، این اصطلاحی که خود ایشون هم ابتکار کردن، این در واقع نیاز به توضیح داره، نیاز به تبیین داره. خب چه کسی بهتر از خود اون شخصی که این مفهوم رو در واقع بهش رسیده، به واقعیت این مفهوم، مفهوم همین پیچ تاریخی. لذا اقتضا این استش که این از ناحیه شخص خود ایشون این مفهوم، مفهوم پیچ تاریخی در واقع تبیین میشه. از این جهت من به تصورم این هستش که این بیانیه گام دوم نوعی در واقع تبیین اون پیچ تاریخی است. منتها حالا تو همین اینجا این وقتی که ما از تاریخ سخن میگیم، تاریخ دو تا وجه داره. یک وجه در واقع آرمانگرایانه داره و یک وجه عینی داره. یعنی تاریخ یک معنای در واقع اون وجه عینیش رو ما میتونیم لحاظ بکنیم و یه وجه در واقع فلسفی قضیه رو میتونیم ببینیم. اون جنبه فلسفی تاریخ هم میشه فلسفه تاریخ، یعنی و اون جنبه عینیش در واقع همین تاریخ زمانه ایست که ما داریم ازش بحث میکنیم و اونم عبارت است از تاریخ انقلاب اسلامی، تاریخ جامعه معاصر ایران که داره تجربه از انقلاب رو ازش داره کسب میکنه،
یعنی تجربه که ازش به عنوان تجربه زیسته یاد میشه.
دقیقا، یعنی تجربه زیسته که از یک نوع جدیدی از انقلاب رو در واقع جامعه ایرانی داره بهش میرسه
که پیش از این هیچ وقت اتفاق
نیفتاده. نه، همچین چنین چیزی، چنین تجربه اتفاق نیفتاده و اساسا تو همین بیانیه هم حضرت آقا بهش اشاره میکنه که این در واقع ما با این انقلاب اسلامی وارد یه تجربه زیسته جدیدی داری میشین که در واقع نوع دوران جدیدی رو هستش. حالا پس من بنابراین اینطوری میتونم عرض کنم که بیانیه رو ما هم میتونیم از زاویه از منظر فلسفه تاریخ در واقع بهش نگاه بکنیم، یعنی از اون آرمان‌های انقلاب میشه بهش نگاه کرد، تبیین، یعنی در واقع بیان داره میکنه و هم از اون در جهت واقعیت‌های زمانه، مقتضیات در واقع به نوع اجتماعی سیاسی. حالا چون من شما اشاره به اون بچه اندیشگیش کردیم، من فقط اندیشگیش رو من اینطوری عرض میکنم که به نظر میاد که ما در پایان در واقع در انتهای دهه 40 ما به یه نقطه از اندیشه انقلابی رسیدیم که در واقع اون رقبایی که میخواستند عرض اندام بکنن برابر انقلاب اسلامی،
به منظورتون پیش از انقلاب دید؟
نه دیگه، یعنی پیش از انقلاب که خب بستر در دست اونا بود.
بله،
یعنی در دست اندیشه سیاسی که انقلابی نبود، یعنی مبتنی بر انقلاب اسلامی نبود.
بله،
این انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، یک اندیشه انقلابی دینی رو وارد صحنه کرد. خب این اندیشه اومده جلو، رقبا هم اومدن در واقع برابر این اندیشه انقلابی در واقع قد علم کردن، خواستن به نوعی یه عرض اندامی بکنن.
بله،
منتها ما الان یعنی در آستانه دهه پنجم انقلاب به این نقطه رسیدیم که دیگه اون رقبای اندیشگی انقلاب اسلامی دیگه حرف جدیدی، حرفی برای گفتن ندارن، یعنی خود این اقتضای تفکر اجتماعی ایران یعنی از جهت انقلاب اسلامی بلا رقیبه، رقیب منازعی نده. خب این وقتی که انقلابی به این نقطه برسه، یعنی در واقع این نقطه آغاز گام بعدیش هستش که از آقا تعبیر به گام دوم کرد. ما الان وارد در واقع گام دوم انقلاب از این جهت،
این از منظر جنابالی بچه اندیشگیه، صدور
بچه اندیشگیه در واقع این صدور این خب. یعنی ولی میخوام بگم این یک مقتضای یک فرایندی از یک اندیشه است، نه اینکه بگیم مثلا این بیانیه یک منبعث از یک خاص قدرت و سیاست بوده باشه، این نیست.
بذار از منظر جناب عالی زمان صدور بیانیه رسیده بود.
دقیقاً زمانش رسیده بود.
جناب دکتر حجله، یک مسئله رو در حوزه اندیشگی از حاج آقا پرسیدم و از جناب عالی و فرمایشاتی داشتید. به نظر میرسه که این وجوه اندیشگی در صدور بیانیه گاه در تبیین و تحلیل های ما ازش غفلت میشه. اگر در صورتی که به نظر میرسه این وجوه اندیشگی خیلی مهمن و اگر به اونا از اونا غفلت بشه، در حقیقت ممکنه اون وجوه اجرایی و سازنده بیانیه هم تحت تاثیر قرار بده. این وجوه اندیشگی چطوری در حوزه به خصوص در تاریخ در تاریخ اندیشه اجتماعی در اسلام چطور خودش رو در قالب اندیشه های اجتماعی متفکرین مسلمان نشون داده و در این بیانیه چطور میتونیم اون رو ارزیابی و تبیین کنیم؟
نکاتی رو مقام معظم رهبری در بیانیه آوردن که به نظر میرسه به نوعی یه خلاصه ای و دریافتی از میراث عظیم اندیشه سیاسی اسلامی در 14 قرن گذشته است و برگرفته از مبانی قرآن کریم میباشه. اگر من بخوام به یکی دو تا از این نکات اشاره کنم، مثل این که فرمودن استقلال و آزادی عطیه الهی به انسان ها هستند و هیچ کدام تفضل حکومت ها بر مردم نیستند. این تعبیر از استقلال و آزادی که نه اینکه یه حکومتی بخواد به مردم استقلال و آزادی بده، بلکه یه عنایت الهی است که مردمی میتونن به این دوتا موهبت الهی دست پیدا کنن. خب شبیه این رو امام رحمت الله علیه در وصیت نامه خودشون فرمودن که انقلاب اسلامی یه عطیه الهی است، یه هدیه بزرگ الهی است. خب این یه مبنای بسیار عمیق قرآنی داره و در واقع محصول اندیشه 1400 سال است و به طور کامل اون رو با اندیشه های مادی خصوصا در مغرب زمین عرضه می شوند جدا می کنه. یا نکته ای که می فرماین جمهوری اسلامی مشروعیتی فراتر از مشروعیت های مرسوم و مبنایی تر از مقبولیت اجتماعی رو لازم داره. خب این نوع نگاه به مشروعیت و مقبولیت که به طور مرسوم در جوامع غربی در حد قرارداد اجتماعی تلقی می کنن، در صورتی که عمق بیشتری به این دوتا مفهوم میده، خب در واقع بعد مهم اندیشه ایست که در حد اشاره ولی با یه مبنای عمیق‌تری در قرآن کریم، سنت معصومین و احادیث اونها علیهم السلام و در واقع اندیشمندان اسلامی است. شبیه این زیاد داریم: مردم سالاری دینی، ترکیب جمهوریت و اسلامیت، نقش اخلاق و وظیفه حکومت در معنویت و اخلاق در جامعه. ببینید اینجا تصریح میکنن که حکومت وظیفه دارد که با کانونهای ضد معنویت و اخلاق مبارزه کند، یعنی حکومت نباید بی توجه باشه به وضعیت اخلاق در جامعه و فرهنگ در جامعه و نگذارد که جهنمی ها زندگی جهنمی درست کنند و مردم رو به سوی جهنم سوق بدن. ببینید این تفکر یعنی برای حکومت یک وظیفه اخلاق در مورد اخلاق رو به طور صریح بیان میکنه و کاملا جداست از کسانی که حکومت رو در این جهت کاملا غیر موظف تلقی میکنن. لذا در واقع این بیانیه میشه درش مواردی رو کاملا جستجو کرد که به نوعی حامل خلاصه اندیشه سیاسی در اسلام، اندیشه های سیاسی قرآنی است و لازم بود بعد از 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی که عملا حکومت اسلامی تعین پیدا کرده، ما دوباره بیاییم مفاهیم اصلی اندیشه سیاسی در اسلام رو با توجه به این تجربه 40 ساله دوباره مورد بازبینی قرار بدیم که به نظر میرسه در این بیانیه به نحو کافی و لازم اتفاق افتاده و از این جهت جای تأمل بسیاری رو داره و میشه مورد توجه قرار بده.
سوالات متعددی رو به ذهنم رسیده که پیرامون فرمایش دو بزرگوار عرض کنم. چون البته نکته‌ای که آقای دکتر فرمودن وارد بحث خود بیانیه شدن و اون وجوه اندیشگی ابتدای بیانیه رو تبیین و تحلیل کردن، تشکر میکنم. منتها یه وجه بحث فطرت در خود بیانیه هم طرح شده، لذا انقلاب اسلامی از اونجا که مبتنی بر فطرت بوده گویا همچنان امکان رشد و نمو داره. آیا ظهور فطرت در امر اجتماعی کنونی جامعه ما و در عرصه حیات اجتماعی بشر امکان پذیر شده، گاه در فرایندهایی که امام رضوان الله از تبیین انقلاب اسلامی یاد میکنن، از مباحث یاد میکنن که تغییر اونها ظهور امر فطرت در عرصه حیات اجتماعی، و گاه حتی حدیث جنود عقل و جهر رو با برخی از وجوهش مد نظر قرار میدن برای تبیین چرایی ظهور انقلاب اسلامی. این ظهور امر فطرت در امر اجتماعی آیا امروز قابل تبیینه در عرصه حیات اجتماعی بشر و انقلاب اسلامی؟
ببین وقتی که من از
حتی پرسش سختی رو مطرح کردم، اما جواب فکر میکنم یه طوری هستش که نیاز به تبیینای متکثر داره و شنوندگان ما احتمالاً باید یک وجوهی از اندیشه بحث فطرت رو به خصوص مبتنی بر مباحث مرحوم شاه‌آبادی در شذرات ملاحظه کرده باشن. اجمالش همین که انسان یک موجود فطری است که نسبت داره با امر متعالی، لذا اون فطرت انسان هستش که امر متعالی یا امر حتی قدرت رو در نهایت شکل خودش وقتی مطالبه میکنه به حد اکثرش رجوع میکنه. شاید نامه حضرت امام رضوان الله به گورباچوف بیان کننده همین ظهور امر فطرت در حیات اجتماعی بشر باشه. آیا الان موقعش رسیده که این امر فطری در عرصه حیات اجتماعی کل بشر و چنانچه موجب تداوم انقلاب اسلامی شده، موجب بالندگی انقلاب اسلامی هم بشه؟
ببینید خب این بحث فطرت همونطوری که اشاره کردم یه بحث مفصل و بسیار بنیادی و مهمی هست که عمدتاً حالت فطرت رو معطوف میکنن به فطرت فرد، یعنی در واقع فطرت رو یک امر فردی تلقی میکنن به این شکل،
یعنی عملا فطرت رو سکولار میکنه
به نوعی. حالا بله یه در واقع یه امر شخصی کردنه، یعنی فطرت رو یک امر شخصی میدونه. یعنی وقتی که شما تو ساحت جامعه میای دیگه گویی مثلا این جامعه فاقد فطرت هست.
خلاف بیانیه گام دوم، همون در ابتدای بیانیه گام دوم ما از خودسازی و جامعه پردازی
دقیقاً بله همینطورم هست. یعنی در واقع حضرت آقا اعتقاد بنده به همین نکته میخوان اشاره بکنن که ما به همون اندازه که یک فطرت فردی داریم، فطرت خود جامعه هم فطرتی داره. یعنی ما تو ساحت اجتماع نه اجتماعی، یعنی اون ساحت هویت اجتماعی فرد رو نمیخوام عرض بکنم که اونم باز فطرتش، اون هم فطرتش میشه باز یه فطرت فردی. یعنی خود جامعه هم برای خودش یه در واقع یه فطرتی داره. این فطرت تو گفتار حضرت امام از میدونید که در همون بحث اربعین کتاب حضرت امام از دو تا فطرت صحبت میکنه، یکی یعنی در واقع معتقدن انسان یه فطرت اولیه داره که اونم هم فطرت خداجویی هستش، یعنی این که گرایش به در واقع پروردگار و خداپرستی اینا هست که البته در تجربه زیسته خودش انسان انسان و جامعه در تجربه زیستش این فطرت تبدلی اتفاق میفته یا در واقع یه فطرت ثانوی در واقع شکل میگیره که او رو از در واقع از اون فطرت اولیه که توحید هستش فاصله میگیره. حالا میخوام این عرض کنم که ما اگه با توجه به این فرض که ما یه خود جامعه هم یه فطرتی داره، این هر جامعه‌ای در یه دوره هایی در یه مقاطعی این فطرت اولیهش، اون فطرت توحیدیش در واقع میخواست سرباز بکنه، میخواست آشکار بشه و میخواد توی عرصه‌های عینی و ذهنی در واقع نمود پیدا بکنه. اما خب این مقتضیات زمانه و اجتماعی مانع این ظهور و بروز این فطرت اولیه جامعه میشه.
بله.
انقلاب اسلامی به نظر من، انقلاب اسلامی در واقع اگه به یه جهت میشه گفتش که خواستگاش هم فطرت اجتماعی اولیه است که هم فطرت توحیدی است، یعنی از اون و برای همین هم هستش که انقلاب اسلامی یک واقعیت دینی هستش.
بله.
اینو همه بهش دوست و دشمن به ماهیت هویت دینی انقلاب اسلامی اعتراف دارن. لذا در واقع این اقتضای اون فطرت که میخواست خودش رو آشکار بکنه به نوعی در واقع این انقلاب اسلامی رو پدید آورد. خب در این 40 سال در واقع اون فطرت ثانوی هی میخواد مقاومت بکنه یا میخواد سد راه این در واقع این فطرت اولیه یا فطرت توحیدی یک جامعه ایرانی در واقع میخواد بشه، که در واقع حضرت آقا این رو دارن مشاهده میکنن، این تجربه اینو دارن فهمش میکنن و این رو در واقع الان اینطور میبینن که ما الان این فطرت جامعه، فطرت اولیه یا فطرت توحیدی الان توی مرحله جدیدی رسیده.
این فطرت الان تولید امر اجتماعی میکنه؟
قطعا همین کار رو میکنه. یعنی در واقع این فطرت میاد واقعیت‌های اجتماعی رو متحول میکنه. منطور تمام نکته تو همین قسمته که این تحولی که میخواد اتفاق بیفته باید با چه سازوکاری و چه روش‌هایی و چه توصیه‌هایی در واقع این اتفاق بیفته.
یعنی جناب عالی بیانیه رو سازوکار تمام رسیدن به اون،
بله یه جنبش همینه دیگه، چون این بیانیه در واقع میشه گفتش که از دو بخش اصلی تشکیل شده، یه بیان واقعیت ها و یکی هم بیان آرمان ها.
تشکر، خیلی ممنون، تشکر میکنم آی دکتر. شما آی دکتر فتولایی، جناب علی درباره همین مفهوم پیچ تاریخی ظهور امر فطرت در صحنه حیات اجتماعی نکته ای رو در ابتدا فرمودید بیانیه اتفاقی رو در واقعیت سیاسی اجتماعی جامعه امروز ایران روایت میکنه. آیا این واقعیت همین ظهور امر فطرته؟
به هر حال واقعیت ها بعضی هاشون فطری هن، بعضی از واقعیت ها با فاصله گرفتن از فطرت تحقق پیدا میکنه. انقلاب اسلامی ماهیتش یه امر فطری است. بله. و لذا این عمر 40 ساله انقلاب اسلامی و ورودش در قام دوم هم در واقع حرکت مستقیم فطری است. بله. تفاوت انقلاب اسلامی با انقلابای دیگر، نهضت‌های دیگر اینه که سعی کرده بیشتر و تا جایی که میتونه مستقیم روی فطرت حرکت کنه. فطرت یه چیزی است که نسبت مستقیم با عنایات الهی داره، یعنی خداوند خواست الهی و اراده الهی رو سعی میکنه باش منطبق باشه و در اون مسیر حرکت کنه. ایران یه کشوری است که بین کشورهای دنیا میشه گفت که تونسته بیشترین نزدیکی رو با فطرت الهی خودش داشته باشه.
به طور تاریخی
ما میبینیم که مقام معظم رهبری در شروع بیانیه‌شون با تجلیل از مردم ایران هست. یعنی ملت ایران کاری رو کردن که در جاهای دیگر صورت نمیگیره. هم انقلاب کردن، خیلی از کشورها انقلاب نمی کنن، هم تونستن انقلاب رو به پیروزی برسونن. بله. و هم اینو 40 سال ادامه بدن و بعد از 40 سال از مواضع اولیه‌ام عدول نکنن. این اتفاق بزرگ که نادر هست ما به این نحو میتونیم تحلیل کنیم که به دلیل این هست که رو مسیر فطرت الهی.
بله.
این شکل گرفته. اگر خلاف مسیر و خارج از مسیر فطرت شکل می گرفت نمیتونست این موفقیت ها رو و این تداوم درست رو داشته باشه.
یعنی ممکن بود که به اراده عمومی در یک وجوه منجر بشه مثل انقلابای دیگه، ولی اون اراده عمومی تداوم احتمالا نمیتونست داشته باشه.
و اگرم تداوم داشت تجدید نظر نسبت به اصول و مواضع
میکرد.
این که ما حتی تجدید نظرم نداشتیم. بر همون مبنای اولیه حرکت کردیم نشون میده که اقتدار خودمون رو از اتصال به قدرت الهی. بله. میگیریم و فطرت الهی راهنمای ما، سعی کردیم منحرف نشیم.
بله، تشکر میکنم. جالب اینجاست در خود بیانیه هم که نگاه میکنیم گاه بعد از اون مفاهیمی که درباره فطرت بیان شده، گاه دلزدگی برخی از مسئولین، من چون میدونم